اللهم حبيب قلوب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي به روح مطهر و منور سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس شهدای دشت خونین کربلا شهدای ایران اسلامی شهدای این محل اموات و گذشتگان از این جمع اموات و گذشتگان از بانی مجلس صلوات دیگری عنایت فرمایید. قال الرضا علیه السلام من زار قبر الحسین علیه السلام به شرط فرات کمن زار الله فوق عرشه. شب ششم ماه محرم به احترام ایام عزای سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام و در ادامه مطالبی که شبهای گذشته در این مکان مقدس داشتیم، امشب هم پیرامون یکی دیگر از عوامل و رموز ماندگاری عاشورا صحبت خواهیم کرد. دمه بحثمون رو حدیث و روایت از امام هشتم امام رضا علیه السلام فرمود هر کسی که قبر امام حسین رو کنار فرات زیارت کرد انگار خدا را زیارت کرده در عرش الهی. این اهمیت زیارت امام حسین را برای ما مشخص میکنه و ما هرچه به عاشورا نزدیکتر میشویم حزن شیعیان به تأسی از ائمه اطهار علیهم صلوات الله بیشتر و بالاتر در حالات امام هشتم امام رضا علیه السلام داریم. اول محرم که می شد محزون می شد به احترام حسین و هرچه به عاشورا نزدیکتر می شد این حزن بیشتر می شد و حتی نقل شده دیگه کسی تبسم در چهره امام هشتم مشاهده نمی کرد. امیدواریم انشاءالله ما هم توفیق داشته باشیم بتونیم عزاداران خوبی برای امام حسین علیه السلام بوده باشیم. اما از جمله برنامه هایی که در واقعه کربلا و عاشورا اهمیت بالا دارد همت بالای امام حسین علیه السلام، همت بالای اصحاب امام حسین درس بزرگی است که ما باید از واقعه کربلا و عاشورا بگیریم. چقدر این بزرگواران همتشون بالا بود که مواردش رو اشاره خواهیم کرد. موضوع بحث ما امشب در این مجلس مقدس پیرامون همت و همت بالا و تأکیدی که دین مقدس اسلام در این زمینه داریم. وجود مقدس مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند قدر الرجل علی قدر همته، ارزش و بهای هر انسانی به اندازه همت او خواهد بود. یعنی هرچی همتش بالاتر و بزرگتر بوده باشد، شخصیت او برجسته‌تر و بالاتر خواهد بود. با اون تعبیراتی که دین در این زمینه مطرح کرده، اگر در زمینه مادیات بوده باشه همت بلند، یقینا انسان به نتیجه خود خواهد رسید. اما همه جا دین مقدس اسلام تأکید بر معنویات دارد، در باب همت بلند هم تأکید دین و اولیاء دین به مسائل معنوی هست، به انجام عبادات هست، به انجام اعمال صالح و کارهای خیر هست که انسان ها در این زمینه همت داشته باشند. میخوام یکی دو نمونه رو از تاریخ براتون بگم معنای همت بلند رو متوجه بشیم. زمان وجود مقدس رسول الله، یه زمانی که پیغمبر در مراجعت از یکی از سفرها وارد شد بر یک عربی، اون بنده خدا پذیرایی کرد، احترام کرد، به تعبیری سنگ تمام گذاشت در پذیرایی از پیغمبر. زمانی که پیغمبر بخواست بره، به او فرمود فلانی، من پیغمبر هستم، تو هم زحمت کشیدی، از ما و اطرافیان ما پذیرایی کردی، حالا هر حاجتی که داری حاجتت رو بگو، حاجتت رو برآورده است. این بنده خدا اون مقدار همتش پایین بود که صدا زد، یا رسول الله، حالا که شما میگید اگر من یه شتر داشتم که از شیر اون استفاده کنم یا بر اون سوار شدم، برای من کفایت میکرد. پیغمبر ناراحت شد از همت پایین این بنده خدا و یه تعبیر زیبا بیان فرمود، فرمود ای کاش همت عجوزه بنی اسرائیلی رو داشتیم. از ما تعجب کردن، یا رسول الله مگه عجوزه بنی اسرائیلی کی بود و چه همتی داشت که شما او رو با این وضعیت تعبیر میکنید؟ وجود مقدس رسول الله فرمود عجوزه بنی اسرائیلی همون پیرزنی بود زمانی که حضرت موسی علیه السلام از مصر خارج شد و مأموریت پیدا کرد که تابوت حضرت یوسف رو از نیل خارج کنه. با این مأموریت الهی سراغ گرفت چه کسی از اون زمان و از اون مکان خبر داره؟ گفتن ای یوسف، ای موسی، مثلا از اون زمان تا الان مدت طولانی گذشته، اکثرا مردن، یه پیرزنی هست، سن و سالش زیاد هست، شاید او خبر داشته باشه. حضرت موسی فرمود او رو بیاریدش. وقتی آوردنش دیدن یه پیرزن نابینا، کمر خمیده، با پاهای لنگ، اومد منظر حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی بهش فرمود که تو میدانی محلی که تابوت حضرت عیسی رو به نیل انداختن کجا هست؟ گفت بله میدونم. گفت خب بگو میخواییم بریم قوس کنیم و تابوت رو بیرون بیاریم. گفت نه، همینجوری که نمیشه جواب شما رو بدم. حضرت موسی فرمود پس چجوری میخوایی جواب سؤال شما رو بدی؟ صدا زد شما پیغمبری، شما مستجاب الدعوه‌ای، میخوام دعا کنید من پیر شدم جوان بشم، نابینا شدم چشمام بینا باشه، پاهام لنگ صحیح و سالم بشم، بعدم در بهشت هم نشین شما باشم. حضرت موسی از این همت بالا خوشش اومد، فرمود بشکاری نداره. بعضی از اطرافی ها اومدن گفتن نه، اینها یه تقاضاهای بزرگی هست، هرگز برآورده نیست. اما موسی پیغمبر فرمود اشکاری نداره، همه این تقاضاهای تو برآورده است. و به دعای حضرت موسی اون پیرزن هم جوان شد، هم بینا شد، هم موسی قول داد و وعده داد که در بهشت همنشین او بوده باشه. وجود مقدس رسول الله فرمود ایکاش همت اندازه عجوزه بنی اسرائیل بود. اینه که میگیم وقتی انسان حتی در دعا و حتی در حاجت خواستن از درگاه پروردگار عالم حاجتهای بزرگ و معنوی رو از خدا طلب کنید. بعد موسی آمد اولادی رو فرستاد، قوس کردن تابوت حضرت یوسف رو از نیل بیرون آوردن کنار قبر پدرش یعقوب و ابراهیم اونجا به خاک سپردن. این یک نمونه بزرگ در تاریخ. نمونه دیگر باز درباره زمان پیغمبر هست. وقتی پیغمبر دستور جنگ احد رو داد، دستور جهاد و حرکت سپاه اسلام رو داد، همه آمدن. یه پیرمردی بود، پاهاش لنگ بود، به نام عمرو بن جمعون یا عمرو بن جمعون. پیرمردی بود، 4 تا پسر داشت. پسرهای خودش رو فرستاد دنبال پیغمبر و سپاه پیغمبر. وقتی سپاه حرکت کرد، یه مرتبه متوجه شدن که این پیرمرد هم عصاشو دست گرفته داره حرکت میکنه طرف سپاه. افراد گفتن فلانی تو که پاد لنگه، جهاد بر تو واجب نیست، دیگه احتیاجی نیست خودت رو برسانی به سپاه پیغمبر. قبول نکرد، حرکت کرد، اومد به سپاه پیغمبر رسید. خود پیغمبر اعتراض کرد که ای امر، جهاد بر تو واجب نیست، برگرد، 4 تا پسر اینجا هستن، تو خودت باد لنگه. یه جواب گفت که پیغمبر خیلی خوشش اومد، صدا زد یا رسول الله، من چون پام لنگه هست باید محروم بمانم از فیض شهادت یا از فیض بهشت؟ فرزندانم میان خودشون میجنگن فیض جهاد رو درک میکنن بعد هم بهشتی میشن، من باید به جرم این که لنگ هستم از این فیض بزرگ محروم باشم. هرگز چنین کاری رو انجام نخواهم داد. اینها نمونه هایی هست که در تاریخ نشون دهنده اینه که همت بلند مورد تأیید دین و اولیاء دین هست. حالا بناست از همت امام حسین علیه السلام بگیم. امام حسین علیه السلام همتش چه در واقعه کربلا و چه قبل از واقعه کربلا میتونیم نمونه های بزرگ رو مطرح کنیم. امام حسین اون شخصیت بزرگواری هست که وقتی در کوچه باغ های مدینه حرکت میکنه، میبینه یه بنده خدا یه غلام سیاه چهره تکیه داده به دیوار باغ، یک سگ سیاهی هم کنار او نشسته. این غلامه یه قرص نان در دست داره، یه لقمهشو خودش میخوره، یه لقمهشو میذاره داخل دهان این سگ. چون این منظره رو امام حسین علیه السلام دید، اومد جلو، اسم این غلام رو پرسید، فلانی اسم چیه؟ اینجا چه کار میکنی؟ خودش رو معرفی کرد، گفت آقا مثلا این باغ مال فلانیه، منم غلام او هستم، من رو اینجا مأمور کرده نگهبانی بدم از این باغ. امام علیه السلام فرمود همینجا بمان تا من برگردم. امام رفت پیش ارباب این غلام، اون باغ رو خریداری کرد، خود غلام رو هم خریداری کرد، برگشت اومد صدا زد فلانی من تو رو از ارباب خریدم، برخواست صدا زد سمعن و طاعتو، حالا من در خدمت شما هستم، هرچی شما بگید اطاعت میکنم. امام فرمود این باغرم خریدم، باغرم به تو بخشیدم، به خاطر اون عملی که انجام میدادی، به خاطر این که دلت اون مقدار رحم داشت، حاضر نبودی خودت قضا بخوری، یه حیوان زبان بسته اونجا بنشینه و نگاه کنه. با این وضعیت امام این همت رو دارد و این گونه برخورد میکنه. اینو در باب مسائل مادی میتونیم مطرح کنیم، اما اون چیزی که بیشتر باید در بارش صحبت کنیم همت امام حسین در گذشتن از جان، در گذشتن از فرزندانش. به تعبیری به همت میتوان از جان گذشتن ولی کن از جوان نتوان گذشتن. امام حسین علیه السلام کربلا از جوانی چون علی اکبر گذشت، امام حسین تو کربلا از شیرخواره‌ای چون علی اصغر گذشت. و این نماد بارز همت بالای امام حسین علیه السلام همه هستی خودش رو آورد، کف دست خود قرار داد، هرچه داشت زن و بچه خودش رو برداشت، عزیزترین چیز انسان جان انسانه، کف دست قرار داد که دین زنده بماند، که دین جدش رسول الله احیا بشه با اون برنامه ها. این همت بالای امام حسین. شاگردایی هم که پای درس امام حسین علیه السلام بودن همین همت رو داشتن. نام زهیر بن قیل رو شنیدید، یه شخصیت بزرگی که از نظر مال، از نظر ثروت موقعیت بالایی داره، اما عقیدش عقیده عثمانی هست، خلیفه سوم رو قبول داشت، پیرو خلیفه سوم بود و علی علیه السلام رو شریک خود خلیفه سوم می‌دانست، دل خوشی از علی نداشت. وقتی آمده بود مکه، همون سالی که امام حسین علیه السلام مکه بود، مناسکش رو انجام داد، امام حسین حرکت کرده، آمده طرف کوفه بیاد، این بنده خدا هم ساکن کوفه است، میخواد بیاد طرف کوفه، اما تا شنید که امام حسین علیه السلام در این مسیر هست، اون مقدار از امام بدش میومد که گفت من باید یه جوری برم که یه وقت با امام حسین ملاقات نکنم، یه وقت امام حسین رو در طول این سفر نبینم، و به خاطر همین تأخیر داشت در حرکت خودش. اما مسیر کاروان امام حسینه، یه مقدار که آمد، یه وقتی منزلی گرفته بود، خیمه زده بود، زن و چش داخل خیمه داشتن قضا میخوردن، پیکی آمد از طرف ابی عبدالله، صدا زده ای زهیر، فرزند زهرا تو را طلبیده، بیا که این فرزند زهرا کارت داره قضا میخوره، لقمه تو دهنش تو دستش پشت شد، چرا توجه نمی کنی؟ نهیبی که همسر باوقای زهیر به زهیر زند باعث بیداری از خواب قفلت بود، صدا زده ای زهیر مگه نمیشنوی؟ پیچه امام حسین است، نماینده امام حسین فرستاده دنبال تو جوابشو ببینی، برخیز برو ببین فرزند پیغمبر چه تقاضایی داره. برخاست با کراهت، با ناراحتی، آرام آرام قدم بر می‌داشت، اومد رسید به کاروان امام حسین، وارد خیمه امام حسین شد. امام حسین با زهیر چه کرد؟ این زهیری که با دل نگرانی رفت، بعد از مدتی از خیمه حسین بیرون آمد، با شتاب اومد پیش زن و بچهش، صدا زد من راهم را عوض کردم، من میخوام برم دنبال امام حسین. به همسرش گفت فلانی، این مهریه تو بهت برداخت میکنم، دست اینها رو بگیر، دست بچه ها رو بگیر، مثلا برو طرف خانه و زندگی، من میخوام مسیر زندگی رو عوض کنم. وقتی این زن با وفا جریان رو فهمید، صدا زد منم میخوام با شما باشم، منم میخوام همراه شما باشم. زهیر گفت نه، من چنین اجازه ای به تو نمیدم. یه جمله گفت همسر با وفای زهیر، صدا زد اگه برداشتن زن و بچه عیب است، چرا امام حسین زن و بچه خودش رو برداشته؟ پس تو هم باید من رو همراه خود برداری. زهیر گفت طاقتی که حسین دارد من ندارم، تو باید برگردی. گفت به یک شرط برمیگردم، تو وقتی میری دنبال امام حسین یقیناً در این مسیر سعادت و عاقبت به خیری هست، یقیناً در این مسیر بهشت است، به این شرط اجازه میدم بری و من از تو جدا بشم که وقتی میخوایی وارد بهشت بشی اونجا از منم شفاعت کنی. تو میشی در رکاب ابی عبدالله، تو میشی جزو سربازان امام حسین، اگه قول میدی که اونجا دست من رو بگیری و از من شفاعت کنی، من اجازه میدم. اومدن محضر امام، چنین عهدی در محضر امام انجام شد. زهیر پیوست به سپاه امام حسین، همون زهیری که دل خوش نداشت از امیر المؤمنین. امام حسین با خوش چی کرد؟ چی بهش گفت؟ چه چیزی یادش داد؟ که این مقدار تغییر مسیر داد. حالا شب عاشورا تو اتمام حجتهایی که امام حسین علیه السلام داره، همین زهیر برمیخیزد، صدا میزنه یبن رسول الله شما میگید برید کجا؟ برید کجا بهتر از اینجا؟ تازه فهمیدیم که بیاییم در رکاب شما و در کنار شما. اگر از اینجا رفتیم فردای قیامت جواب مادر فاطمه رو چی میگیم؟ یعنی روحیه میداد به بقیه هم. تو اتمام حجت ابا عبدالله وقتی امام حسین فرمود هر کی بخواد بره بره، زهیر برخواست صدا زد یبن رسول الله اگر 70 بار ما را بکشند و بسوزانند و دوباره زنده شویم، دست از یاری از شما بر نمی داریم، در اینجا می مانیم، در رکاب شما می مانیم، از شما دفاع می کنیم و جان هستی خودمون رو در راه شما فدا می کنیم. این همت بالای اصحاب ابی عبدالله. حالا اینها ابرانی بودن. وقتی ما بحث از اصحاب امام حسین رو داریم میگیم یه سپاهی آمد کربلا، معمولا وقتی بحث سپاه و نیروی جنگنده بوده باشند، انسان نظرش میره به سوی یه افراد جوانی که رشید باشند و شجاع باشند، به عنوان سرباز اسلحه دست بگیرند. اما سپاه امام حسین که این دونه نبود. سپاه امام حسین علیه السلام از شیرخواره گرفته تا پیرمرد 80 و چند ساله، شخصیت بزرگواری چون حبیب ابن مزارب بیش از 80 سال عمر داشت، اما آمده کربلا در رکاب امام حسین، اونگونه وفاداری خودش رو نشان میدهد، پشت پا میزنه به همه دنیا، همه ظواهر فریبنده دنیا، در مسیر امام چنان ایستادگی میکنه به عنوان الگوی ایثار. حبیب ابن مظاهر یک شخصیت بزرگواری که زمان پیغمبر رو درک کرده، دوره پیغمبر کودک بود. اصلا در تاریخ داره حبیب ابن مظاهر 2 بار فدای امام حسین علیه السلام شد. تقریبا چند سالی بزرگتر از امام حسین بود. عشق و علاقه حبیب تو خانه پدرش مظاهر نوجوان بود، اون مقدار حسین رو دوست می داشت، اومد به باباش مظاهر گفت بابا من دوست دارم این رفیقم حسین رو با پدرش با خانوادهشون دعوتشون کنید بیان خانه ما. مظاهر گفت اشکالی نداره. اومد پیش پیغمبر یا رسول الله بچه من حبیب با بچه شما نبی شما حسین رفیقه، دعوت کردیم از شما بیایید خانه ما، یه وقت پذیرایی قدومتون رو بر چشمان ما بگذارید. پیغمبر فرمود اشکالی نداره، فلان روز بیاییم. مظاهر اومد خونه شون، قضیه رو برای خانوادش گفت. حبیب هم فهمید، چشم انتظار بود که اون روز فرا برسه، اون روزی که پیغمبر فرموده اهل بیت بیان خانه مظاهر، اون روز فرا رسید. صبح تا ظهر چندین بار من این حبیب میرم بالای پشت بام ببینه از دور که کی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر میان. یه مرتبه از قضای روزگار از بالا بام افتاد و از دنیا رفت. مادرش اومد، مادر حبیب دید بچهشون مرده، اومد به مظاهر گفت که بچه‌مون از پشت بون افتاده و مرده. مظاهر اون مقدار پیغمبر رو دوست می‌داشت گفت امروز مهمان ما پیغمبره، امروز خوب نیست این مهمانی به هم بخوره. جنازه بچه رو بردار داخل یکی از اتاقها مخفی کن تا این مهمانی که تمام شد، این بزرگواران که آمدند و پذیرایی شدند و رفتند، اون موقع بگیم حالا بچه هم مرده برش داریم قصدش بدیم خاکش کنیم. همین کار رو انجام دادن. اما در تاریخ داریم تا پیغمبر و اهل بیتش اومدن تو خانه مظاهر و تو اتاق مظاهر نشستند، همه نگران بودن. از اون طرف بیش از همه حسین زهرا که او هم خردسال بود، هی نگاه میکرد به این طرف به اون طرف. رسول الله سلام گرفت که دنبال کی میگردی؟ سراغ حبیب رو گرفت. رفیقم حبیب کجاست؟ یه وقت مظاهر صدا زد آقا جان مثلا فرستادمش کجا مهمانی؟ پیغمبر اشک تو چشماش حلقه زد به علم پیامبری میدادم صدا زد ای مظاهر برخیز برو جنازه بچه تو بیار فرزندت حبیب فدایی حسین شده باید به معجزه حسین شفا پیدا کنه. مظاهر رفت جنازه بچهشو آورد به معجزه حسین زهرا اونجا حبیب زنده شد دوباره. اما مرتبه دوم کربلا بود که پیغام علی عبدالله براش رسید با مسلم ابن اوسجه با اون تفسیری که در تاریخ هست این دو پیر مرد عاشق حرکت کردند اومدن شبانه و مخفیانه چون حکومت نظامی بود کسی به راحتی نمیتونست از کوفه خارج بشه بگه ما داریم میریم کمک امام حسین. از راه و بیراه آمدن تا ملهم شدن به سپاه امام حسین و اونگونه وفاداری کردن که مشمول دعای امام حسین شدن. بارها و بارها امام حسین تو واقعه کربلا درباره اصحابش دعا کرد نام برد که از جمله اونها حبیب ابن مظاهره. حالا یه نکته رو در باب حبیب براتون بگم. حبیبی که این مقدار فضیلت داشت دو بار جانش رو فدا کرد نسبت به امام حسین. خدا هم کاری میکنه قبر حبیب جدایی از شهدای کربلا باشه. هر کی بخواد بره قبر امام حسین رو زیارت کنه اول قبر حبیب رو زیارت میکنه بعد قبر حسین رو. تو برگشتن دوباره باید قبر حبیب رو زیارت کنه. همین حبیب با این عظمت وقتی یکی از مراجع تقلید این قضیه رو نقل میکنه حبیب ابن مظاهر رو در عالم رؤیا میبینن از حبیب سوال میکنه ای حبیب بگو بدانم آیا یه امید یه آرزویی هست تو دنیا که تو در دنیا بهش نرسیده باشی؟ تویی که در رکاب حسین کشته شدی جزو شهدای کربلا هستی آیا یه آرزویی داری؟ گفت بله آرزو دارم برگردم دنیا. تعجب کرد برگردی دنیا چیکار کنی؟ صدا زد دوست دارم برگردم دنیا برم بنشینم تو مجلس عزای حسین برام حسین گریه کنم. وقتی علت رو ازش سؤال کردم صدا زد از قول پیغمبر شنیدم کسی که میره تو مجلس عزای حسین گریه می کند برای حسین خدا بهش ثواب صد شهید عنایت میکنه. من حبیب ابن مظاهر یه بار شهید شدم ثواب یک شهید دارم دوست دارم دوباره زنده بشم برم تو مجلس عزای ابی عبدالله گریه کنم تا از این فیض بهره‌مند بشم. از این ایام هر وقت دلتون شکست هر وقت اشکتون جاری شد این چشمی که برا حسین گریه میکنه ارزش داره. خیلی ها چشمشون گریانه اما هر گریهی که ارزش نداره فقط گریه بر امام حسین علیه السلام. ما به تو چشم گریان داریم که فردای قیامت میگه اون چشم ها گریان نیست. یکی چشمی که از خوف خدا گریه کرده باشه خیلی اهمیت داره. انسان از خوف خدا شب نیمه شب گریه کند عشق بریزه فرمود این چشم فردای قیامت گریان نیست. یکی هم چشمی که برای حسین گریه میکنه اما اهمیت دومی خیلی بیشتره چون اولی فقط بندگان خدا برای خوف از خدا گریه میکنند. دومی گریه بر امام حسین همه خلائق برای حسین گریه میکنند. ملائکه برای حسین گریه میکنند. زمین و آسمان برای حسین گریه می کنم. و نکته آخر در این انجمن مقدس حالا که بحث از گریه شد این نکترم براتون بگم خدا اون مقدار گریه کنه حسین رو دوست داره که یکی از درهای بهش منصوب است به عنوان باب الحسین. در حالات یکی از مراجع تقلید داریم این بنده خدا گرچه مقام علمی بالایی داشت اما اعتماد به گریه بر امام حسین نداشت. الان هم هستن بعضی از افراد ادعای روشن فکری میکنن میگن شیعه به جای گریه بر امام حسین بره راه امام حسین رو ادامه بده. این بنده خدا هم اعتقادش این بود حواس ما باید این ایام خیلی جمع باشه، مخصوصا جوانها دقت داشته باشن. این ایام تبلیغاتی که وهابیت بر علیه مجالس امام حسین علیه السلام داره خیلی زیاده است، مخصوصا تو فضای مجازی. از جمله برنامه های غلطی که میخوان به رخ جوانها بگیشن، یاد جوانها بدن، خیلی زیبا هم وارد میشن، میگن شیعه ها به جایی که بیان پول بدن، غذا بخورن، عزاداری کنن، گریه کنن، پول این عزاداری ها رو بدن، بچه یتیما وضع زندگی اونا خوب بشه، لبخند بزنن تا خدا خوشش بیاد. جوابی که میتونیم برای اینها داشته باشیم، به انها مختلف میتونیم جواب برای اینا بگیم، بگیم شیعه همین تکایا، همین حسینی ها، همین هایی که میان خرج بیدن برای امام حسین، پولشون رو خرج امام حسین کنن، همین ها دست یتیما رو میگیرن. اونی که ادعای یتیم میکنه و دل نواز یتیم هست، ذره هم دلش به حال یتیم نمیسوزه، پولش هم نمیبره خرج یتیم کنه، پولش رو میبره کیش و آنخلیا و جاهای دیگه خرج میکنه. اون پولی میتونه خرج یتیم بشه که لیاقت داشته باشه. شیعه اگر برای حسین گریه میکنه، تأثیر به اهل بیتشه، تأثیر به امام هشتم امام رضا علیه السلام میکنه، تأثیر به امام صادق علیه السلام میکنه، و در کنار عزاداری هایی که شیعیان دارن، خیلی کارهای خیر، خیلی برنامه های خیر هم از همین حسینیه ها، از همین دست نجات عزا، از همین برنامه های بعض و منبر و خطابه سرچشمه خواهد گرفت. ما اعتقادمون به این امر هست، پس باید حواسمون جمع باشه. اگه یه جایی کسی انتقاد کرد که یقینم انتقاد میکنم، باید جواب برای اینها داشته باشیم. این عالم بزرگوار هم از جمله افرادی بود که میگفت شیعه به جای گریه بر امام حسین، بره راه امام حسین رو ادامه بده. ما میگیم هم گریه میکنیم، هم دنبال اینیم که درس بگیریم، هم دنبال اینیم که مرام امام رو یاد بگیریم، هم دنبال اینیم که فلسفه عاشورا و کربلا رو بدانیم تو همه محافل و مجالس. وقتی ایام محرم بعض و خطاب است، موضوع بحثش همین موارد هست. پس هم راه امام رو ادامه میدیم، هم توجه به عزای امام حسین علیه السلام داریم، به امید اون فیض بالایی که خدا برای این امر در نظر گرفته. اما درباره این عالم بزرگوار براتون بگم، بنده خداست سالهای آخر عمرش وقتی میخواست بمیره و از دنیا بره، لحظه احتضار بود، پاش رو طرف قبله کرده بودن، مردم میومدن عیادتش. یه روز یه در علمای بزرگ اومدن عیادت این عالم، نشسته بودن، از هوش رفته بود دیگه، کسی نمیتونست باش صحبت کنه، همه نشسته بودن دعا میکردن. یه مرتبه دیدم این عالم طریق و شروع کرد گریه کردن. بچه هاش اومدن دم گوشش، گفتن که بابا مثلا فلانی و فلانی و فلانی اومدن اینجا، زشت شما الان گریه کنید، شما که دارید گریه میکنید، اینا خیال میکنن شما از مرگ و مردن میترسید، به خاطر هم گریه نکنید. گفت نه بگذار بفهمم، من غافل بودم، من توجه نداشتم، گریم هم به خاطر غفلت خودم هست. گفتن برای چی غافل؟ صدا زد به خاطر این که در طول عمرم اعتماد به گریه بر امام حسین نداشتم، لحظاتی در عالم رؤیا خواب دیدم، محشر رو، قیامت رو، بهشت رو، اون جایی که پرونده اعمال رو دست انسانها میدن. میگه خودم رو در بین بهشتی ها دیدم، پرونده رو دادم دست راست من، خوشحال شدم. گفتم خب خدا که بهشتی هم با این وضعیت، با این زحماتی که تو دنیا کشیدم، خوشحال بودم، حرکت کردم، تو اون مسیری که میرفتم برای بهشت، برام دنبالشون بودم، دیدم درهای بهشت جمعیت‌های فراوان ایستاده بودند. اما یکی از درهای بهشت اگرچه جمعیت فراوانی بودند، ولی نوبت زودتر می‌شد، زودتر وارد بهشت می‌شدند. گفتم منم میرم از همون در وارد می‌شم. اومدم تو صف ایستادم، اما تا نوبت من شد، ملک مقرب الهی اومد دستشو گذاشت جلو سینه من، درسته بهشتی هستی اما از این در نمیتونی وارد بشی. چرا؟ اشاره چپ به بالا سردر بهشت نوشته باب الحسین، یعنی این در مال اوناییه که تو دنیا برای حسین گریه کردن، این در مال اوناییه که تو دنیا برای حسین هزینه کردن، پولشون رو خرج کردن. تو که اعتقاد نداشتی چطور بخوایی از این در وارد بهشت بشی؟ حالا گریه میکنم به خاطر همین امر که چرا در طول عمرم غافل بودم و توجه نداشتم. دوست دارم الان کسی بیاد روزه‌ای برای من بخواهی تا اسم منم در زمره گریه کنندگان بر ابی عبدالله بوده باشه. حالا که دلتون شکست، شب ششم ماه محرم امشب منصوب است به قاسم ابن الحسن، امشب شب یتیم امام مجتبی علیه السلام هست. میخوام دلانتون رو ببرم کربلا، برای قاسم، برای یتیم امام مجتبی عرض ادب کنیم. اون شهید سرافرازی که در تاریخ داره و هو غلام لم یبلغ الحلم، هنوز به سن تکلیف نرسید، 13 سال یا 14 سال بنابر قبلی بیشتر نداشت. وقتی هم وارد میدان شد کسی باور نمی کرد که این برای جنگیدن اومد. اومدستم وقتی نگاه کرد دید قاسم ابن الحسن با اون سیمای نورانی سوار بر مرکب اومده وسط میدان رجز می خواهده، رو کرد به ازرق شامی، صدا زده ازرق جواب این نوجوان رو چرا نمیدی؟ به تعبیری جواب این غلام رو چرا نمیدی؟ صدا زد من برم جوابش رو بدم. چهار تا پسر از پسرای من جز به سپاه شما هستن، کوچیک‌تر رو میفرستم جواب این غلام رو بده. یکی یکی بچه‌هاش رو فرستاد، توسط قاسم به درک واصل شدند، نوبت خودش شد، خودشم توسط قاسم به درک واصل شد. سپاه وقتی دید، عمر سند وقتی دید که این شجاعت از این نوجوان، دستور حمله عمومی داد. به خاطر همین بدن قاسم از جمله شهدایی هست که دو بار زیر سم اصفهان اگر گوب شده، یه بار هنوز زنده بود همین جا وقتی حمله عمومی کردن، یه بارم هنگامی که بدن شهدای کربلا رو بعد از شهادت آوردن زیر سم اصفهان قرار دادن.